No, de verdad. Oye, Sharife, la vida le fue lo que صحت عقاب در قبل از بعث رسول است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معنای آیه این است که قبل از بعث رسول خداوند واسه تکلیفی ندارد. عطاها به معنای تکلیف است، یعنی بعث، اتیان به تکلیف، اتیان به حکم منوط به بعث رسول است. پس عدم صحت عقاب قبل از بعث رسول با این آیه ثابت میشه، ولی بحث و کلام در عدم صحت عقاب بعد از ماعات الله است و بعد از بعث رسول دیگر صحت عدم صحت عقاب معنا ندارد. صحت عقاب در اینجا پس مفاد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها مانند آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول الله میشه. به این اشکال مدنی نایبی راجع به آیه مرحوم عراقی پاسخ بوده، جواب بوده. ایشون می فرماید که اگر منظور از ماعاتها منظور بلاغ و ایصال حکم به مخاطبین است، خب این با ادله مثبتی قرائت شرعی موافقه. قائلین به براءت شرعیه قائل به عدم بلاغ و عدم اصول حکم منجزن و بدیهن به مکلفین هستند. و اگر منظور از این می شود که عدم بعث رسول به معنای منظور از بعث رسول فقط بعث رسول ظاهری است، ولو اون که اون رسول حکم تکلیفی برای مکلفین وضع نکنند به وضع شرعی، اگر این طوره این اشکال راجع به امور سابقه هم لازم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا راجع به امور سابقه هم این اشکال هست که در امور سابقه اگر بعث رسول مساوی با ابلاغ حکم باشه این عقوبت و عقوبت و عذاب می شود که در جا مخالف با عدل، مخالف با می شود که عذای تکلیف خواهد. پس بنابراین باید منظور از آتاها را منظور بلاغ بدانیم، منظور از بعث را می شود که منظور ابلاغ و ایصال حکم تکلیفی نسبت به مشافه مکلفین ما قرار بده. این راجع به اشکال مرحوم نائبی و پاسخ مرحوم آزیا عراقی به ایشان، که البته جواب مرحوم آزیا جواب درست نیست و صحیح است و همونطوری که عرض شد اشکال بر آیه بنا به تقریر مرحوم نائبی وارد نمیشه. بیانی در اینجا دارن مرحوم سعد، اون بیانشو از می شود که خالی از لطف نیست. اون این است که ایشان در این آیه می‌فرمایند که باید ما ببینیم منظور از مکلفو که تکلیف هست در این آیه چیست. آیا منظور از این تکلیف عبارت اخرای حکم شرعی است یا منظور از تکلیف این فقط خلیفت معنای تحبیل کدام بگذاره؟ ممکن است ما بگیم تکلیف حکم شرعی است، یه وقت ما بگیم خلیفت معنای تکلیف معنای خلیفت است، معنای تحمیل، معنای اجبار، به این معنا از اون شود کنید. البته این معنا معنای صحیحی هست و درست لایکلف الله از خلیفت میاد، خلیفت به معنای تحمیل از اون شود به جنبه اثبات یا جنبه نفی. ولی صحبت در اینجا بر این است که حکم شرعی هم همون از می شود که موجب کلفت است. مکلف مخیر بین نفت و اثبات است. مالم یجبر علی احد طرفین و ازا اجبر علی احد طرفین یسیر و مکلف لا کلفت. پس بنابراین اگر ما مفاد آیه را هم به معنای کلفت بگیریم، این خلیفت ملزوم یک حکم شرعی است. اون حکم شرعی جهت اثباتی یا جهت از این شبت که نفی دارید، به عبارت و نقرای دیگر یا در شبهه وجوبی است یا در شبهه تحریمیه. اینجاست که خلیفت در اینجا پیدا میشه. پس بنابراین باز از این شبت که مسئله در اینجا خیلی تفاوت نمی کنه. البته از نقطه نظر اشکالات و احتمالاتی که مرحوم نائینی مطرح کردند که منظور از موصول یا مال است یا اینکه منظور از موصول فعل مکلف است یا اعم از مال و فعل مکلف است، نسبت به این قضیه درسته. خلفت معناش لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ای لا یجبر الله از میشود که احدا الا بالمقدار الذي اعطاها، یعنی على حدود سعته و على حدود ظرفیته و سعته اعطاها. خب از این نظر درسته، ولی این ملاحظه با حکم شرعی هم خواهد بود. نکته ای که در اینجا ایشون مطرح میکنن این است که با توجه به ادله مثبته احتیاط شرعی، آیا آیه حاکم بر ادله احتیاط است یا محکوم ادله احتیاط؟ راجع به ادله احتیاط انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد در بحث اشتغال در اونجا ادله احتیاط را میان ذکر میکنیم. البته در خود بحث براءت هم ادله ذکر خواهد شد و موارد معارضه با براءت و منافی با براءت بر طبق قائلین به احتیاط که معظم اونا اخباریین هستند، در این موارد اون ادله منافی با براءت در خود بحث براءت ذکر خواهد شد. حالا به نحو اجمال عرض میکنم، صحبت در این است که آیا آیه که میتواند دلیل برای براءت شرعیه باشه با توجه به ادله احتیاط که مثبت احتیاط هستند در تعارض با ادله احتیاط چه حکمی را دارد؟ آیا حاکم است یا محکوم؟ ایشون در اینجا می‌فرمایند که ما دو نحو می‌توانیم آیه را تفسیر کنیم. بنابر هر کدام از این دو نحو ارتباط آیه و نسبت آیه با ادله احتیاط متفاوت است. یکی این که قائل باشیم بر این که منظور از آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها معناش تکلیف به سبب مورد است، در مورد عدم حکم یا به واسطه فقدان نفس یا اجماع نفس یا تعارض نفس رو که ما اضافه کردیم، در هر کدام از اینها عدم الحکم فی مورد لحاظ شده است. پس کلفت تعلق میگیرد به سبب از میشود که مورد، یعنی لا یکلف الله مکلفا لا یکلف الله احدا به سبب تکلیف به سبب تکلیف، یعنی الاجبار علی الفعل او الاجبار علی الترک. لا یکلف الله احدا بالاجبار فی مورد لا یکون فی وجوب. در اینجا قطعا با ادله مثبته احتیاط در اینجا چه محکوم واقع میشه. چرا؟ چون ادله مثبته احتیاط خودش موجب کلفت بر تکلیف اثبات وجوب میکنه. ادله احتیاط اثبات وجوب احتیاط را میکنه. پس از ما نحن فی خارجه. آیه میفرماید که اگر ما در موردی را که حکم نیست، ما به سبب این ما کلفت بر سبب نمی آوریم. خب حالا اگر در یه موردی از می شود ادله احتیاط، میگن خود ما حکم، ما خود ما این ادله، ما خود ما در اینجا چیه؟ سبب برای اجبار ما در اینجا خودمون بیان میکنیم. پس بنابراین با این ادله احتیاط آیه نمیتوانه می شود تعارض کنه. ادله احتیاط حاکم است. آیه میفرماید که در آن موردی که حکم شرعی نداریم، در اون مورد از می شود که ما جدا نمی آییم یک سبب برای کلفت را به وجود بیاوریم. حالا ادله احتیاط میگن خود ما حکم، ما خودمون مثبت حکم هستیم، خود ادله احتیاط موجب حکمه، خود ادله احتیاط مثبت حکمه. پس وقتی ادله احتیاط مثبت حکم شد، پس بنابراین این در اینجا این در این مورد خودش چیه؟ حکم وجود داره. پس زمینه خالی از حکم نخواهد بود. اما اگر ما کلفت را ایشون می‌فرماید به خود مورد بزنیم، اینجوری میشه معنای آیه لا یکلف الله احدا به حکم لا یکون فیه فی هذا مورد، از می شود که حکم در اون موردی که حکم نیست به حکم اولی، کلفت در اون مورد نیست، یعنی لا یکون کلفتن، لا تکون کلفتن اصلا فی مورد المشکوک، فی مورد لا یکون فی حکم اولی، که کلفت به اصل مورد میخوره، نه کلفت به سبب میخوره که خود سبب سبب موجبه باشه، که ادله احتیاط باشن یا خبر واحد باشه یا هرچی میخواد باشه. اصلا موردی که حکم ندارد، در اون مورد اصلا کلفت نیست. پس بنابراین اصل ادله احتیاط رو منتفی میکند، چون ادله احتیاط موجب کلفتند در این مورد خاص. آیه کلفت را در این مورد برمی‌دارد و نفی می‌کند. پس در اینجا آیه حاکم بر ادله که بر ادله احتیاط خواهد بود. ولیکن در مطلب ایشان تأمل و قاعده هم باید بگیم نظره، به جهت اینکه بنابر هر دو قسم، چه کلفت به سبب تکلیف بخورد که ادله مثبت تکلیف هستند یا خبر واحد یا ادله احتیاط یا اشتغال استصاحت میخواد باشه، یا کلفت به اصل مورد بخوره لا یکون و کلفتن اصلا فی مورد لا یکون و فی حکمان، به هر کدام از این دو اگر ما بخوایم بزنیم، ما باید ببینیم که منظور از حکمی که شارع جعل کرده است منظور از این و نفی کرده چیه. حکمی را که شارع نفی کرده است لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی لا یکلف الله نفسا بالحکم الذی لم یؤت من قبل الشارع، منظور از اون حکم آیا حکم فی کتاب الله او حتی حکم فی سنت نبویه و سیرت الائمه علیهم السلام، کدامی که از این دو. اگر منظور از حکم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها منظور حکم فی کتاب الله که تسئین بالمیه از احکام الله تعالی فی کتب المدبرات لا یکون فی القرآن موجوده، اصلا ما در قرآن حکمی نداریم. 10% ما اگر 5% اونم تازه به نحو اجماع، یکی آیات مربوط به ارث، یکی دو سه تا آیه است که اونم فقط بعضی از افراد بیان شده، یکی آیات مربوط به لحم خنزیر رو عد می شود که اینها یه وجوب صلات به نحو کلی و یا حج به نحو کلی، کدام یک از این احکام حج و مفترات صوم و عرض کنم حضورتون که نواقض برای حج و امثال ذلک و امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و مواجب و کدام یک از اینها در قرآن اصلا در قرآن موجود نیست. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، منظور نفس الاحکام التي که فی القرآن نیست، نکن نفس الاحکام المنزله من قبل الله تعالی اما بلسان القرآن و اما بلسان النبی و اما بلسان الائمه یشمل کل که حد می شود که لازم امور، یعنی منظور الله یکلف الله نفسا منظور اینه، نه نفس احکامی که فقط در قرآنه. 10% احکام در قرآنه، بقیش در احکام در قرآن نیست. اتفاقا اهل تسنن از این نقطه نظر بر شیعه نقض وارد می کنن. در بسیاری از احکام مثل احکام غنا و اینها میگن که ما در قرآن نداریم و چیز و شیعه هم نمیتونه، یعنی بر مبنای اهل تسنن شیعه نمیتونه جواب بده و به جهت اینکه حالا از سنت پیغمبر بخواد دلیل بیاره، این همونایی که میگن در سنت پیغمبر که وجود نداری همچین چیزهایی، اگر هم باشه مجمله در سیره ائمه که ما ائمه شما رو قبول نداریم، پس بنابراین این حرمت موسیقی و غنا و اینها از کجا در اینجا ثابت میشه؟ همینطور خیلی از مسائل دیگه که هست که بله نه خیلی کمه از اون یعنی عده قائل به هلیت غنا موسیقی ترجیح دارد در عده اینها در بین فتاوای ابو حنیفه که اصلا قائل به هلیت غنا هست، فقط شافعی در بعضی موارد. خب این در اینجا، اگر منظور حکمان من قبل الله تعالی اما برسان نبی و اما برسان الائمه، اگر منظور این باشه، خب اگر امام علیه السلام در یک مورد به خصوص امر به احتیاط بکنن، آیا یجوز لنا ان نقول و انه لا یکون حکم فی هذا المورد؟ اگر در یک مورد خاص امام علیه السلام امام صادق بفرمایند که یجب علیک الاحتیاط او فحتت لدینک اخوک دینک فحتت لدینک یا توقف فی هذا المورد توقف فی هذا، خب یا جوز لنا ان نقول احنا لا نجبر ان لم نجبر بشه این الاحکام از ثبوتی که تبه تحریمی گر و دیگه نمیتونیم این حرف رو بزنیم، گرچه در اینجا امام علیه السلام حکم مخصوص اولیه مورد را بیان نکرده است، ولی الزام بر فعل یا الزام بر ترک را با لسان فحتت که ذکر کرده، خب چه فرق میکنه برای امیشاد که ما منظور از مکلف یا الزام بر ثبوت است یا الزام بر نفی است؟ خب امام علیه السلام نقل کرده، اینو بیان کرده، لازم نیست حتما بگه که امام علیه السلام میگوید که یا لا یجوز لک شرب هذا الماء اما ان یکون هذا خمرا و یندرج تحت عنوان الخمریه و اما یکون هذا غصبا و یندرج تحت عنوان غصبیه، و امام نمیگه به چه دلیلی، فرض کنید که من باب مثال این الان در تحت چه عنوانی، میگه یحرم علیک شرب من باب الاحتیاط یحرم علیک شرب. خب وقتی که میگه یحرم علیک شرب من باب الاحتیاط، خب این مورد از مانعنفی خارج میشه، مانعنفی مورد مشکوک الحکم است به نسبه مکلف، و ما در موارد احتیاط بر فرض تمامیت ثبوت ادله احتیاط را، چون مرحوم صد در این فرض مسئله را بیان میکنه، ما در اونجا نقض میکنیم، حالا بر فرض تمامیت ثبوت ادله احتیاط، این ادله احتیاط حاکمند بر آیه شریف لا یکلم الله نفسا الا وسعها، به حکومت نه به ورود، حالا یا به عد میشود که یا به حکومت از باب این که ما این عد میشود که حجت احتیاط را حجت تنزیلی بدانیم، یا از باب ورود اصلا بدانیم، هر فرق نمی کنه که اصلا آیه نازل است به هر موردی که اون لا یکون فی حکم الا بالحکم الاولی و اما بالحکم ثانوی الاحتیاطی لا یکون اصلا حکم، این آیه نازل به اون مورده، فرض کنید که مواردی که ادله احتیاط مثبت احتیاط در اون مورد خاص نیستن، مانند که فرض کنید که حالا مانند شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه کلت طرفین حتی قائلین به عدم براءت و قائل به احتیاط دیگه در شبهات موضوعیه قائل به براءت هستن، حالا ما در این مورد میگیم فرض کنید که شک بین این که اصلا این موضوع آزا خمران او ما آن خب این شبه موضوعیه است، بعد تمامیت عدمی شبهات یا حکم کلت طرفین، خب در اینجا خب
میگیم که آیه ناظر به این مورده، آیه ناظر است به مواردی که در اون موارد نه حکم اولی و نه حکم ثانوی که به نحو احتیاط باشه اون حکم ثانوی، حالا او تقییتن او احتیاطن و غمثال ذلك، چون تقییه هم عرض میشود که مثبته، هر کدام از این دوتا نباشه آیه در اونجا چیه؟ شامل اون مورد خواهد بود. اینجا رو در این مورد عرض میشود حضورتون که آیه فقط شامل این موارد خواهد شد، اما در موردی که فرض بر این است که ادله احتیاط در ظهورشون در وجوب کاملا، در ظهور در وجوب یا نص در وجوب تام، بر فرض این مورد وقتی که بر آیه چیه؟ حکومت خواهند کرد و آیه فقط اختصاص به موارد عدم حکم خواهد. مگر این که ما اصلا از می شود که بگیم که ادله احتیاطی نیست. پس بنابراین اشکال مرحوم از می شود که تفسیر و توجیه مرحوم سعد نسبت به آیه تفسیر فیه تمام و ناتمام. این از می شود خیال یکی از آیاتی که ما می توانیم بل ملازمه استفاده براءت کنیم، براءت شرعیه، آیه راجع به عرض می شود که افطار در صوم شهر رمضان است. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این از آیاتی است که تا حال استدلال نشده. عرض می شود که بده تبیینه از می شود که استفاده از این آیه و تبیین مدعا بر این اساس است که در آیه شریفه جواز اکل را نسبت به سحور تا تبیین خیط ابیض از خیط اسود در آیه قرار داده، با توجه به این نکته که اکل از می شود که طعام در از می شود که طلوع فجر ماه رمضان، این اکل طعام و شرب از می شود که طعام حرامون و یجب از می شود که و یجب الکفان، یعنی بر فرض ثبوت فجر، بر فرض ثبوت فجر اکل و طعام فی شهر رمضان مثل شرب الخمر میمونه، هیچ تفاوتی بین اینا نداره. تازه در شرب خمر کفاره نداره، در اینجا کفاره هم داره، باید 60 مسکین هم طعام بده. پس با توجه به این قضیه شبهه ما در مورد اکل و شرب طلوع فجر، شبهه چی میشه؟ شبهه تحریمیه است، شبهه وجوبیه که نیست، شبه تحریمی است. که آیا هل هاد شرب و هل هاد الاکل محرمان علینا حتی لن یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود او هاد لیس به حرامه بل لابد من الاحتیاط، مثلا یستحب الاحتیاط. آیه با صراحت جواز اکل و جواز شرب را با تبین میدهد، حتی یتبین لکم. یه وقت آیه میفرماید از میشود حضورتون که کلوا و اشربوا، کلوا و اشربوا حتی الخیط الابیض من الفجر، تا وقت خیط ابیض الفجر. اگر اینطور بود خب در از میشود که دوران امر بین اباحه و بین تحریم به واسطه شبهه موضوعیه، گرچه در اینجا استصحاب جای استصحاب برای بقای لیلیت هست و عرض می شود که در اینجا اون عرض می شود لعل لقائل به احتیاط، این که بگوید که در اینجا جای استصحاب نیست، چون شبهه تحریمیه است از باب غلبه جانب تحریم و جانب اباحه که اثبات مقتضای استصحاب لیلیت هست، به اون از می شود حضورتون که در اینجا کف نفس از اگر از شب در اینجا از باب احتیاط لازمه. مانند موارد از می شود که سایر موارد موضوعیه از می شود که در مرعی که مشتبه هست بین حلیت و نکاح و حرمت و نکاح، چطور در اونجا امر به از می شود که وجوب احتیاط داریم خلافاً به نظر شما. حالا نظر شما چی آقای؟ در مرعی که شما باید به وجوبی وجوبی در مرعی که در چیز داریم دیگه، فرض بکنی که در روایات داریم که از هر در سوال میکنه که فلان زن من شک دارن که آیا زن چیز این شوهر داره ذات و بعله یا ذات بعل نیست، و من طلب متعه میکنم، حضرت میفهمن که خب اختبر هست، از میشود که و دعها بالفجور ان اجابت که خب مثلا یحرم علیک مثلا نکاح و الان تو چه که خب مثلا یلزم مثلا تصدق به کلام ها بیادن اون حضرت و علم غیره داره. خب پرایات وقتی که یه همچین شبهی برای شما پیدا میشه، یک مرعی هست و جمیله، حالا این عرض کنم حضورتون که از شما احتمال جدی میدهید که این ذات بعل است. از اون طرف حلیت نکاح هم خوب هست، حلیت و استحباب و از این حرفا که قطرت و ماء نمیدونه من غسل کذا یا بازی عبادت سغله چی یا مثلا هرچه عمره از این چیزا چیز داره. خب از خب شما در اینجا چه میکنی؟ اومد شما سوال میکنی در اینجا در این موقعیت که شبهه جدی کون ها ذات بعلن هست، از میشارد که شما در اینجا واسه چه میکنی؟ خب عدل احتیاط میگن در این مورد باید احتیاط کرد، نمیشه از میشارد که که بعضی ها میگن ظاهر امر رو باید گرفت و عدم تفحص و عدم تجسس امثال ذلک، نه در اینجا باید در اینجا احتیاط کرد و تا اینکه مواجه با اون خطر نشد. اینجاست که ما میدونیم موارد اجرای اصول عملیه در کجا هست برای این موارد. موارد چی؟ موارد مهم
که داریم که تحصیل کردن سوال نفسن نپرسید در چی میپرسید تحصیل کردن من این چیم کار کنم برم کنم کنم که شوهر رو گفت نه و برم اسفاس رو شوهر من چرا سوال کرد؟
ها بعد از چیز بوده، یعنی بعد از عمل رو
بلکه همین رفت ما برای اول اسفاس کنیم که برای رفت همون شما باید ما بریم تا احتیاطی بشیم از این رو قبل از عمل هم باید احتیاط میکرد
قبل از عمل بعد به مقتضای با ببینید امام علیه السلام در اینجا به اصطلاح منظور از امام این است که همونطوری که ما موارد دیگری داریم، حالا ما حالا به اصطلاح خب این از احکام اجتهادی است که گاهگاهی این موارد متاسفانه پیدا میشه، مثلا در مواردی که بین طرفین مانع از نکاح هست، مثلا به واسطه به عمل وقت بین او و بین اخته یا بین اخیها و بین مثلا حتی به توکودیگر که بنابراین که اینها جز احکام وضعیه است و مترتب بر بلوغ و اینها نیست، یا فرض کنید که رضایی واقع شده در سابق که این، یا فرض کنید که مورد دیگری از این موارد که هست که صرف شبهه‌ای فقط هست، یه وقتی قبل از خود عقد اگر بیان پرسه انسان میگه نه نه تا شبهه دارید اصلا دنبال این عقد نرو که این چرا؟ چون به جهت این که هنوز نیست عقد واقع نشده، لعل ولو 10% ولو 5% بعد از ازدواج و بعد از عروسی و بعد از اولاد، دو اولاد سه اولاد پیدا کنن به خاطر یه قضیتون خارجیه و واقعتون خارجیه، یعنی کشف و حاضر هم وقت چه باید بکنن؟ باید جدا بشن مثلا. برای لحاظ مسئله خطیر و مسئله اهم من بدایت الامر لابد در انسان از یمنه همان ازدواج درست شد. خب اینا حالا اگر آمدن و ازدواج کردن، یعنی این عقد حالا دیگه انجام شد، حالا که انجام شده، حالا اگر یه همچین شبهه‌ای فرض بکنی که من با مثال پیدا شده، حالا میگن حالا که این عقد واقع شده اصلا دیگه دنبالش نرو، حالا بعد مثلا اتفاق مورد فرق میکنه. یه وقتی فرض کنی که من با مثال مثل سایر مواردی که میام حتی اتفاق هم افتاده، خیلی موارد اتفاق افتاده. مثلا شخصی میاد سراغ انسان سوال میکنه آه من فرض کنید که فلان کس رو باش ازدواج بکنم یا نکنم. خب انسان لحاظ میکنه میبینه که با توجه به شرایط داخلی و زوجه و فلان این حرفا اگر بخواد ازدواج بکنه یا سیر و فتنتن مثلا فلان میگه نه اصلا چیکار داری آزم. حالا موجب فتنه با آشوب و تشویش و اضطراب اینا بشه. درست شد؟ اینا. حالا یه وقتی طرف میاد این ازدواج رو میکنه و این رو به صورت عقد میکنه و به عقد دائم هم فرض کنید که میکنه، نه اینکه دیگه حق رو بده. حالا که عقد دائم کرد ما نمیتونیم بگیم طلاق بده. چه حسابی بگیم طلاق بده؟ حالا که این عقد اومده انجام شده ما نمیتونیم پیشنهاد کنیم. اینی میخوام بگم، امام علیه السلام نمیخواد او را اجبار کنیم. حضرت میخواد بگه وقتی که حالا این عقد واقع شده پیشنهاد طلاق از ناحیه ما دیگه صحیح نیست، خودشون میخوان برن طلاق بدن، برن طلاق بدن، اوضاعشون به هم میریزه، وضعشون به کلی از میشود که اختلاط پیدا میکنه، اینا برن طلاق بدن. یک مجتهد نمیتونه اونها را توصیه به یه امر طلاق افتراء بکنه، خودشون انجام میدن مسئلتون اخرى انسان نمیتونه. ولی قبل از به اصطلاح طلاق اگر بیان سراغ یک مجتهد آقا ما ازدواج بکنیم، وظیفه مجتهد نیست که آقا ازدواج اشکال ندارد، عبادت یا نرو ازدواج بکن. تو که میدونی وضع زنت اینه، تو که میدونی وضع داخلی اینه، تو که میدونی این همه، آقا مگه دیوانه هستی؟ مگه دیوانه هستی بلند شو بری ازدواج کنی؟ آقا کم داری. در اونجا مجتهد نمیتواند در اینجا او رو امر بکنه به اینکه آقا نخه نکاح اباحه است برای همه، اباحه است مباح است برای همه و حکم اولیشه و جواز است و در قرآن هم تأکید شده است و وظیفه مجتهد این است که فقط حکم را بگوید، این کار به این نداشته باشه که موضوع داخل در تحت چه موضوعی است. صحیح نیست. بر مکلف و اجبار بر مکلف و تحمیل مکلف و القاء مکلف در مهلکه، این که وظیفه ما نیست. بله به قول معروف میگن دروغ حرامه ولی که راست که واجب نیست. حالا انسان فرض کنه که بعضی چیزا رو اصلا به مردم آدم نمیتونه بگه چون سوء استفاده در اینجا واقع میشه، که امام صادق میفرماد که با توجه به چون ما این داره بالاخره از روایات میفهمیم تو نیست که میشه خودمون در بیاریم، با توجه به تأکیدی که ائمه علیهم السلام روی مسئله ازدواج و این مسائل دارن و مثلا فرض کنید که اولادی که به هم میاد، مسائلی که به هم میاد، مفاسدی که ممکنه بعد انجام بشه، و چطور ممکنه امام علیه السلام بگوید با وجود این که الان شما شک داری، یه وقتی شک شک بدویه، از که فرض بکنید که مثلا انسان نسبت به هر کسی شک میکنه، هر زن 20 سالی انسان نسبت به شک میکنه که آیا ذات و بل هست یا نه، شک بدی. یه وقتی نه، یه مورد شک جدیه. مثلا فرض بکنید که زنی هست، این میداند این طلاق ذات و بل بوده، الان شک داره که آیا بل او را طلاق داده یا نداده، این شک زن میگه منو طلاق داده، اینجا جای این سوال و این مسائل و اینها هست. نه اینکه فرض بکنید که همیشه که ابتدایی شما هر زنی رو تو خیابون پیدا بکنید احتمال میدید که این ذات و بعل باشه دیگه، این احتمال هست. اینجا نه، اینجا مورد اگر شک جدی باشه چیز، امام در اینجا میفهمد که خب باید او رو دعوت بکنی به فجور اگر مثلا اجابت میکنه که فعلا بله. خب این مسئله، خب این اینجا مشخص. در مورد آیه داریم که در مورد آیه الان شبه تحریمیه است، یعنی شرب بعد الفجر حرام مثل الخم در شبه تحریمیه. و این در اینجا از میشود که مقتضای قائلین به براءت چیه؟ قائلین به احتیاط. در اینجا احتیاط جدی است که آیا این حرام است، از میشود که یا این حرام نیست. در اینجا جا داشت که مثلا فرض بکنید که بگیم که قالب احتیاط در اینجا باید شد، یعنی قائلین به مثل اخواریین قائلین به احتیاط در شبهات تحمیریه قطعا قائل به احتیاط هستن، فقط در شبهات وجوبیه و موضوعی است که اونها متفقن با اصولیین در عدم از میشود که الزام بر از میشود که احتیاط. ولی در آیه صراحت دارد در این مورد به خصوص. آیه این صراحت به چی داره؟ در یعنی در این مورد به خصوص، منظورم در این مورد، نه این مورد به خصوص، در این آیه به خصوص تصریح است برای اینکه ولو شبهه شبهه تحمیلی است لا یجب الاحتیاط حتی یتبین، تا اینکه کاملا برای شما متبین بشود، روشن بشه قضیه. پس قبل از تبین ولو اینکه شبهه شبهه تحریمی است، آیه در اینجا تصریح دارد بر عدم چیز. و به تنقیح ملاج و تنقیح منات ما میتوانیم در اینجا بگوییم که آیه اختصاص به خود این چیز که ندارد، اختصاص به این جایی که در ماه رمضان که افطار در ماه رمضان علاوه بر حرمت موجب کفاره و اطعام و عد می شود که یا صوم ستین یومن و ستین مسکینا هست، دیگه در اون مواردی که شبه شبه تحریم است دیگه به طریق اولا ما اثبات عدم کف و عدم احتیاط را ما در اونجا عد می شود که می کنیم. این آیه آیه
در خصوص راجع به تبیان هست، اما موارد این ممکنه که اصلا تبیانی در ایش نباشه.
کدام؟
این آیه در مورد تبیان خیلی
بلند. خب بنده همینه میگم، میگم ببینید بحث ما راجع به عدم الحکم است. حالا این عدم الحکم، عدم العلم، اما به واسطه شبهه موضوعیه و اما به واسطه عدم الدلیل، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص است. در هر کدام از این موارد عدم الحکم در اینجا موجوده و در هر کدام از این موارد فرقی بین شبهه وجوبیه و بین شبهه تحریمیه نیست در هر کدام از اینها. منظور این است که حکم در اینجا برای مکلف طبیعی نشده است. در یک همچنین موقعیتی بحثه که با وجود عدم تبیین حکم، اما به واسطه فقدان نص و اجمال است و تعارض نص، آیا مورد مورد احتیاط است یا مورد مورد براءته؟ ما در اینجا میگیم که الان در این مورد آیه صراحت دارد که با عدم تبیین مورد مورد احتیاط نیست، در وقتی حکم ملزم است که حکم مبین باشه، علم مکلف نسبت به حکم را شارع در اینجا لحاظ قرار این لحاظ کرده باشه. با اینکه کجا
مکلف نمیدونه در ارهام خرید مثلا
فرض کنید
که
حقیقت
مشخص
شده
یا نه،
شبهه موضوعیه باشه، مقتضای احتیاط است که در شبهه تحریمی میگه مقتضای این است که احتیاط کنه
در موضوعیه که
باشه نه در موضوعیه فرق نمیکنه، نسبت موضوعیه در اینجا چیز نیست، فرق نمیکنه. عرض کردم که موضوعیه در شبهه موضوعیه موضوعیه وجوبیه در اونجا قائلینه به از میشود که اخباریین با ما در این مسئله بستا شریک هستن، اما در شبهات تحریمیه فرق نمی کنه چه حکمیه باشه چه موضوعیه باشه، در شبهه تحریمیه اخباری نواهد به احتیاط هستن. برای ما چه فرقی می کنه؟ اصلا ما کاری به اخباریین نداریم، ما نه اخباری قادر نه اصولی، اصلا ما میگه فرض بکنیم هیچ کدوم از طایفته موجود نیستن، ما از آیه شریفه در شبهات تحریمیه در اونجایی که حکم برای ما مشخص نیست، اباحت الاکل و شرب او حرمت الاکل و شرب، در این مورد که الان شبهه تحریمیه است، سبا امکان موضوعیتن او لم یکن موضوعیتن، این دیگه برای ما تو آیه ما در براءت که نمیایم تقسیم کنیم، در اون موردی که برای ما حکم وجود ندارد، آیه در اینجا اباحه را حرمت را معلق کرده است بر صورت تبیین، بر صورت تبیین، نه بر صورت شک، نه بر احتیاط. آیه شریفه در اینجا گفته است وقتی شور و اکل حرام است که در اونجا خیط ابیض از خیط عوض مبین شود برای شما، و قبل از تبیین در اونجا این شبهه تحریمی است و لا یجب علیک الاحتیاط بلکه یجوز علیک الاکل، تصریح کرده آیه، مثل اینکه ششاره در اینجا میگوید که آیا مگر این الان مشتبه الحکم نیست؟ این انائه مشتبه الحکم را تا وقتی که خصوصیت این مال که در تحت چه عنوانی هست مبین نشود یجب شده یه از میشود که یه باه شده و
اختصاص داره در موقع به شبه موضوعی یعنی استفاده از
ببینید ما ما در اینجا میگیم که آیه در شبه موضوعی آمده، اما منظور از آیه در اینجا این نیستش که چون شبه شبه موضوعی است در اینجا عدم تبیینه. نخیر، آیه در اینجا نیامده بیده که شبه موضوعی است یا شبه حکمی است. حالا شبه حکمیش هم به خاطر فقدان دلیل است، اینا رو که از آیه ما نمیفهمیم. آیه آمده گفته هنوز حکم تحریمی برای تو روشن نشده، میتونی بخوری. حالا به خاطر هر علتی میخواد باشه، حالا یا به خاطر شبه موضوعی است. آیه میگوید عدم حرمت را معلق بر منظور من تبیین است. آیه‌ای که در اینجا گفته که برای شما مبین بشود، این مبین شدن چه فرقی میکنه بین شبه موضوعی شبه تحریمیه؟ در هر دو اینا حکم برای مبین نیست. حالا منشأ این عدم تبیین یا شبه موضوعی است یا منشأش چیه؟ شبه حکمیه، ولی در هر دو صورت حکم برای ما مبین نیست و این منظور منه، نه اینکه در اینجا آیه در مورد شبه موضوعی اومده. آیه در اینجا حلیت و جواز را معلق بر تبیین کرده است، گفته وقتی حکم ملزم است که اون حکم مبین باشه. خب ما در شبهات حکمیه حکم مبینه، برای ما مبین که نیست. منظور این است که لفظ از لفظ تبیین در اینجا ما میخوام استفاده کنیم، کاری به شبه موضوعی نداریم. آیه در مورد شبه موضوعی چی؟ آیه میگه عرض میشود که شما انتم فی مندوحتن مالم یا بیان لکم الحکم، اینو داره میگه. حالا این مورد به خصوص شبه موضوعی است، این نیستش که چون شبه موضوعی است آیه در اینجا آمده. آیه که نمیاد بگه که من در شبه موضوعی قائل به جواز هستم، در شبه تحریمی قائل به جواز هستم. آیه همچین چیزی رو ما نداریم. آیه میاد حکم مکلف را بیان میکنه، ما یا آخوند اومدیم جعل شبه حکمیه و موضوعی حرفا کردیم. خدا که آخوند نیست که بیاد این چیزا رو برای در بیاره. نه بابا، پیغمبر و اینا همه آمدن راحت کردن، ما این اومدیم قضیه رو سخت کردیم، شبهه رو موضوعیش کردیم، وجوبیه ثبوتیش کردیم، تحریمیش کردیم، بعد رفتیم سراغ حکمیه، اجمال نص و افتراق و فقدان نص و بعدم تعارض نص و اینا رو اضافه کردیم، هر کدوم اینا رو سه تا کردیم، 12 تا کردیم. شیخ چند تا؟ 12 مورد برای براءت در رسانه. اینا رو که این حرفا نه خدا سرش میشه نه با. حالا استغفر الله، پیغمبرم که نیامد این حرفا رو برای خودش عوام و عرب بیاد این شبهات رو به این کیفیت، ما اومدیم کارو سخت و مشکل کردیم. آیه در اینجا میگه آقا جون شما حکم در اینجا برای شما، مورد برای شما مجهول الحکم است. مورد مگه مشکوک الحکم نیست؟ جواز العدل و عدم جواز العدل. در مورد جواز العدل و عدم جواز العدل، یا انتم فی مندوحت حتی یبین یا یتبین لکم الامر. آیه اینو میخواد بگه.
سيد العقوب استفضلتم قلتم ان الايه لم تذكر وكلوا واشربوا حتى الخيط الابيض من الفجر، لم توضح هذه الفكره، يعني وكانكم جعلتم الميلاد في كلمه حتى يتبين، حتى لو لم يقل يتبين ماذا يفرق المعنى؟ هي المهم يعني الايه تقول انه انتم في مندوحه من الاكل والشرب، يجوز لكم الاكل والشرب حين
حتى يتبين
ينكشف، حين يعني حين يخرج الخيط الابيض من الخيط، يعني نكته التبين بنظر العرف لا قيمه لها، بنظر انه سواء يعني التبين المقصود فيها انه
ينكشف
او انه يكون في الواقع
الخيط الابيض، لا في الواقع لا، حتى ينكشف
يعني قطع موضوعها.
اي نعم، هذا بالنسبه لا بالنسبه لقطع الموضوع، يعني الشارع يقول في المورد الذي يكون الحكم فيها مجهولا، الحكم احنا لا نعلم، لا نعلم انه الان يتحقق الخيط الابيض او لم يتحقق الان باقي عليه في هذا المورد الان، لم يتبين لنا الان،
ادخلت الجهل في موضوع
إيه
في
نعم،
انت تصير شبهه حكميه لا تعود شبهه موضوعيه
هنا. لا المقصود انه مثلا الشارع يقول مثلا اذا كان الليل موجودا يجوز لنا اكل وشرب، اذا ينتفي الليل ومثلا يشرع الصبح الفجر يحرم علينا اكل وشرب، بس احنا لا نشك في شبهة الحكمية، يعني احنا نشك في موقعية ان الفعلي الموقعية هل يكون بالليل او يكون بعد الفجر، هذا الموقعية الشبهة الموجودة. الشارع يقول في في هذا المورد انت لا تقول يجوز لنا الاكل ولا يجوز لنا الاكل. في هذا الموقف يجوز لنا الاكل حتى ينكشف احد الطرفين ينكشف، ولكن في الشبهه في الشبهات ما احنا بتعارض الناس وفي اجمالا وفي فقدان الناس لا ينكشف لنا حال ابدا، بل احنا نبقى في الجهل ما دام يتحقق لنا عدلا
احنا نستفيد. هل اذا كان بهذا المقدار هذا معلوم قبل بيان الايه ان انتم فرضتم ان الحكم معلوم؟
لا 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 الشارع احنا اذا نقول الايه شنو الايه فكلوا واشربوا حتى الفخيت الابيض، لو مثلا ايه لو تكلم بهذا كلوا واشربوا حتى الخيط الابيض خيط الابيض
معلوم هذا
لا 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 الخيط الابيض المعلوم احنا نستفيد بالاطلاق. يمكن لنا أن نقول بأن الأدلة القائلين بشبهة التحريمية يمكن أن يقول بأن هذا موضوع الاحتياط. ليش؟ لأن الآية يتفرع على هذا، يعني يقول مثلا جواز الأكل هذا متفرع على الخيط الأبيض، ليس متفرع على العلم بالخيط الأبيض بالوضوح. نعم، بس يمكن لنا أن نقول إذا إحنا نكون في شك من الخيط الأبيض وفي الخيط الأبيض يجب لنا الاحتياط، وإحنا إحنا نندرج تحت قواعد الاحتياط وتحت أدلة الاحتياط. بس بس إذا الآية يصرح بعدمه، يصرح يقول وكلوا واشربوا حتى تعلموا الخط الأبيض، أو كلوا واشربوا حتى تكونوا في يقين من الخيط الأبيض، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كلها هي كلها مصور أدرجتها
في مواد
جواز الأكل والشرب
لأن تكون لتظهر الحكم الشرعي، يعني حين أن توسع دائرة الحكم الشرعي أو أنها تجعل القطع قطع موضوعي.
لا لا توسع الآية يقول الآية يقول تقول إذا مثلا الآية يقول أنتم إذا مثلا أنتم الآن تشكون هل الخيط الأبيض الآن تحقق أم لم يتحقق في هذا الوقت؟ لو لم يكن في الآية موجود يتبين لكم ماذا نفعل؟ إحنا إما أن نكون إما أن إحنا غائين بالورعة الشرعية فلا بد لنا الاحتياط، وإما أن لا نكون غائين بالورعة الشرعية فيجوز لمس الأخواني يحرم على الاحتياط. صحيح، بس الآن يتبين هو مثلا يخرج احد الطرفين من التشكيك الى طرف الاخر وينجز الحكم هكذا يقول، يعني يقول الاحتياط ليس في هذا، يعني الشارع ينفي الاحتياط في موقع الاحتياط. يعني لو لم يكن هذا الكلمه موجود وللغائل بالاحتياط يجب عليه الاحتياط، يعني احنا مثلا نجعل هذا الآية احد الادله على نفي الاحتياط، لاننا نقول المنزول المقصود من الآية لو كان لا شك أن المقصود من الآية هو الخيط الأبيض، لأن إحنا قلنا أنه يكون في الليالي المغمرة وغير ذلك، إحنا لا مثلا نرجع على التبين يكون في غير الليالي المغمرة على خلاف مثلا بعض أصحاب، بل إحنا لابد لنا من استصحاب الليالي غير المغمرة على الليالي المغمرة ونحكم عليها. يعني مثلا لو إحنا مثلا ومثلا كففنا الاكل والشرب مثلا في الساعه الخامسه ومثلا نص 30 دقيقه مثلا بعد مثلا خمسه ايام يكون في ليالي المغبره، احنا لابد مثلا ان نكف عن الاكل والشرب في ساعه 5:35 يعني بعد خمسه دقائق. ليش؟ لانه مثلا عند مرور الزمان احنا متيقنين على انه مثلا الكره في كل اليوم وليلة مثلا يتأخر أو يتقدم مثلا دقيقة من تقديري مثلا، ولكن لو مثلا إحنا نوكل هذا الأمر على شنو على مثلا التبين الذي الأفراد يقولون مثلا التبين مثلا عند مثلا غلبة ضوء القمر على الأفق لابد لنا من التأخير مثلا 15 دقائق، بس لابد إحنا مثلا نكف أنفسنا نكف بعد في مثلا 45 أو 55 دقيقة، بس يعني هذا هو مثلا إحنا بس نقول الحكم في الكف وعدم الكف الحكم منوط على الخيط الأبيض، يعني في هذا الآية مثل مثلا نقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، الصوم موكول على الرؤية ولكن على خروج القمر عن تحت الشعاع الأخرج. ولكن طريقة إثبات هذا المسألة هو الرؤية. يعني أشار يقول العمدة والحكم الموضوع في حرمة الصوم والموضوع في وجوب الصوم هو خروج القمر عن تحت الشعاع. إذا يكون القمر خارج عن تحت الشعاع يجب عليك الصوم بدخول الشهر ويجب عليك الفطر بدخول الشهر. ولكن كيفية إثبات المعهو كيفية إثبات المعهو بقول المنجمين أو مثلاً بالزن والتخمين أو الحدس لا طريقة الإثبات بالرؤية. بس هذا الرؤية يكون واسطة لا يكون التوسعة في الحكم الشرعي بل يكون واسطة بالنسبة لإثبات الحكم الشرعي بالنسبة للموضوع الشرعي. وبالنسبة للموضوع الشرعي إحنا نترتب عليه الحكم الشرعي. في هذا الموقف إحنا نقول في هذا الموقف الحكم المنوط عليه الموضوع المنوط عليه وجوب الكف عن الأكل والشرب هو الخيط الأبيض. ولكن كيف نصل إلى هذا المسألة بالتبين؟